أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. با توجه به این که سوال شد راجع به بحث دیروز، ناچارن مروری بر اصل بحث خواهیم کرد و سپس به بررسی به اشکال دوم مرحوم آقای خویی میپردازیم و اصل سخن رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. بحث این بود که آیا اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر امکان دارد یا خیر، یعنی به جای این که قصد قربت به معنای قصد امر یا قصد مصلحت یا قصد محبوبیت جداگانه بخواهند در متعلق امر اخذ شوند، قدر مشترک بین این عناوین و معانی قصد قربت در متعلق امر اخذ شه. آیا چنین چیزی امکان دارد یا خیر؟ محقق نائینی می فرماید همانطور که اخذ قصد قربت به علیکم السلام به معنای قصد امر یا به معنای قصد مصلحت یا به معنای قصد محبوبیت در متعلق امر ممکن نیست اخذ بشن، قدر مشترک و قدر جامع بین این معانی هم نمیتواند در متعلق امر اخذ بشه. همون محاذیری که بود به نوع دیگری در این فرض پیش میاد. بله، محقق نائینی مدعی است میتوان این معانی را در متعلق امر دیگری اخذ کرد، یعنی شارع دو جعل داشته باشه، در جعل اول امر به خود شیء بکند و مأمور به را مشخص بکنه، در امر دوم اون چرا که میخواهد من هذه المعانی در متعلق امر اخذ کنه. این امر دوم در واقع متمم جعل اوله، تتمیم کننده و تکمیل کننده امر اول، به همین جهت بهش میگن متمم جعل، چون قبل از اون جعل صورت گرفته، نماز واجب شده مثلا با امر به صلات، بعد این جعل با یک امر دیگری تکمیل بشه به شارع بفرماید سل به قصد القربه. حالا این قصد قربت میتونه قصد امر باشه، میتونه قصد محبوبیت باشه و یا حتی قدر جامع باشه. قدر جامع رو هم با امر دیگر شارع میتواند در متعلق اخذ کنه، در مأمورون به اخذ کنه. این اصل ادعای محقق نائینی است. عرض کردیم مرحوم نائینی فرمودند اخذ قدر جامع در متعلق امر شارع محال است، چون مستلزم تقدم ما هو متأخر است و این محاله. یعنی اگر بخواد شارع بگوید سل به قصد کون العمل لله تعالی، یعنی سل به قصد قدر جامع، لازمش آن است که چیزی را که رتبتن متأخره در رتبه متقدم قرار بگیره، با بیانی که عرض کردیم چون دلیلی که ایشون داشت این بود که وقتی اراده تکوینی به فعلی تعلق میگیرد، این اراده منبعث از دایی است، بدون دایی نمیتونه عملی محقق بشه و دایی طبق فرض میخواد کون العمل لله باشد، در حالی که این که این عمل برای خدا باشد، این بعد از به اصطلاح عمل تحقق پیدا میکنه. توضیح این مسئله بله؟
این عمل رو بگیم حالا مثلا یه سله
تو نه اجازه بدید، اصل مسئله اینه. شما اون روز که من گفتم اگه نبودی شما، خب همین دیگه، مطالعه هم نکردی. آره ببینید، اصل دلیل محقق نائینی این بود که از یک طرف اراده تکوینی منبعث از دایی است، این دایی پس مقدمه، باید در رتبه مقدم هست. اگر ما بخوایم این دایی را در خود فعل اخذ کنیم، یعنی اون چرا که مقدم است مؤخر بدانیم، به هزا محالو آنچه که رتبتن مقدم است مؤخر قرار دهیم. روشن شد؟ توی این جمله است دلیل محقق نائینی. از یک طرف دایی موجب و باعث و سبب تحقق اراده نسبت به عمله، تا این دایی نباشه اراده شکل نمیگیره، پس دایی مقدم است، شأن و رتبش تقدمه. حالا اگر بخوایم این دایی را در خود فعل اخذ کنیم و بگیم در فعل معتبره، یعنی به دست خودمون چیزی را که رتبش مقدم است مؤخر قرار دادیم، به هوا محاله. معلوم شد آقا؟ ها؟ نه 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 نه، این اصلا ربطی به اون نداره، کاری به اون نداره. عرض کردیم مرحوم آقای خویی دو تا اشکال کردن به استادشون، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. اشکال نقضی که دیروز عرض کردیم این بود که ما کلام محقق ناینی را نقض میکنیم به چیزی که خودشون فرموده، یعنی اگر قرار باشه اخذ ما هو المتقدم متأخرن محال باشد، این چه با یک امر بیان بشه چه با دو امر فرقی نمی کنه. پس چرا ایشون فرموده این با متمم جل و امر دوم امکان داره؟ اگر محظور این است که محقق ناینی فرموده، این محظور حتی در فرض اخذ قدر جامع در متعلق امر دوم هم وجود داره. اینو عرض کردیم. اما اشکال حلی که باقی مونده بود نگفته بودیم، خوب دقت کنید. اشکال حلی که مرحوم آقای خویی فرموده است این است که اگر اینجا ما یک اراده داشتیم این محظور پیش میاد، یعنی اراده مربوط به یک شخص باشه نسبت به شخص واحد یعنی مکلف. از یک طرف دایی موجب اراده بشه در او و او هم بخواهد این دایی رو در فعلش ذمیمه کنه، این محظور پیش میاد. نسبت به شخص واحد و اراده واحده این مشکل وجود داره. ولی در ما نحن و فیه ما یه اراده نداریم، دو تا اراده داریم و در جایی که دو تا اراده باشه این محظور پیش نمیاد. چطور؟ یک اراده، اراده به فعل خارجی است، همونی که محقق ناینی هم گفته اراده تکوینی به انجام دادن عملی که خداوند از ما خواسته. مثلا از ما نماز طلب کرده، ما اراده کنیم نماز به جا بیاوریم. اینجا نماز یه فعل اختیاری است و لذا محتاج اراده است. این اراده تا نباشه عملی از انسان سر نمیزنه. اما به غیر از این اراده، اراده دیگری هم اینجا وجود داره و اون هم اراده متعلق به فعل نفسانی که عبارت از قصد جامع است. خود قصد یه فعل نفسانی است. کسی که میخواد تصمیم بگیره و قصد کنه کاری رو انجام بده، این قصد خودش یه فعله ولی فعل نفسه. خب خود تحقق این قصد در نفس انسان نیازمند اراده است. پس ما دو تا اراده داریم، یک اراده تعلق گرفته به فعل خارجی و عمل خارجی یعنی صلات، یک اراده هم تعلق گرفته به فعل نفسانی، یعنی چی؟ دست. قصد قدر جامع، نه قصد عمل خارجی ها. وقتی میخواد قصد بکند که اون عمل خارجی را با اتصاف به این قدر جامع بیاره، پس بدون قصد این ممکن نیست. قصدم یه فعل نفسانی است که اون هم خودش محتاج به اراده دیگری است. پس ما اینجا دو تا اراده داریم. با وجود دو اراده، حالا باید ببینیم اون دایی که محقق ناینی میفرماید او باعث تحقق اراده شده و در رتبه مقدمه، دیگه نمیتونه در رتبه مؤخر قرار بگیره. این دایی نسبت به کدام یکی از این دو اراده باعثیت داره؟ آیا دایی علت و سبب اون اراده تکوینی است که متعلق به فعل خارجی است، یا علت و سبب برای اون اراده‌ای که متعلق به فعل نفسانی است؟ اراده قصد جامع معلول و مرتبط با اراده تکوینی نسبت به فعل خارجی نیست. لذا اگر ما اراده قصد جامع را معلول اراده تکوینی متعلق به فعل خارجی ندانیم، دیگه محذور تأخر ما هو المتقدم پیش نمیان. محذور تأخر رتبه علت از معلول پیش نمیان. پس محصل اشکال این شد که اگر اراده در ما نهنفی اراده یک واحد شخصی باشه، محذوری که محقق ناینی گفتند صحیحه، یعنی پیش میاد. اما اگر ما بین این دو اراده تفکیک کردیم و گفتیم یک اراده متعلق به فعل خارجی است، یک اراده متعلق به قصد، یک اراده متعلق به فعل نفسانی است که همون قصد جامعه، نتیجه اینه اراده تکوینی متعلق به فعل خارجی معلول داییه، اما اراده متعلق به قصد جامع و فعل نفسانی دیگه معلول اون دایی یا اراده تکوینی نسبت به فعل نیست. روشن شد؟ ببینید اگه ما میخواستیم عرض به حضور شما بگیم همونی که دایی بر به اصطلاح فعل خارجی است و موجب اراده به فعل خارجی شده، این رو باید در فعل اخذ کنی، همون رو باید قصد کنی، این اون محضور پیش می آمد. اما اینجا در مرحله اول این دایی موجب تحقق اراده تکوینی نسبت به فعل شده. وقتی میخواد فعل رو انجام بده، یه اراده دیگری نسبت به قصد جامع میکنه. این دایی معلول اراده نسبت به قصد جامع. اینی که مؤخره، اینی که میخواد ذمیمه فعل بشه، این معلول اون اراده تکوینی نیست. اینا اصلا دو وادی و دو اراده مستقلن. اونی که داییست بر اراده تکوینی، اون نمیخواد در فعل اخذ بشه تا گفته شود یلزم منه تأخر ما هو المتقدم. اونی که ما میخواییم در کنار فعل بیاریم و ذمیمه کنیم به فعل و شارع از ما میخواد انجام بدهیم، این غیر از اون دایی است که باعث اراده تکوینی شده. این دایی در واقع خودش عرض به حضور شما معلول اراده متعلق به قصد جامعه. پس محضور برطرف شد. چی رو؟ خب نه نه ایشون کلن میگفت ممتنه، چه در چه دست امر، چه سایر معانی در متعلق امر. اونجا هم قائل به امتناع شدید. اونجا هم قائل به امتناع. اینجا در امر میگه در امر دیگه میشه، در متعلق خود اون امر نمیتونی این کارو. ها شما الان ببینم اشکال به کی داری میکنی؟ به مرحوم آقای دقیق. آقا اجازه بدید. حضرت آقا اشکال مبنایی یعنی چی؟ یعنی مرحوم آقای خویی داره اشکال مبنایی میکنه؟ چه اشکال مبنایی؟
محقق نایی اصلا میگه که نه یه امری اومده دوباره از همون امر یه امر دیگه اومده. این دو تا امر که بریم متعلق بینیم و یک اراده در و اصلا مثالش هم همین یه اراده تکوینیه که شما گفته یعنی یک اراده دیگه. دو تا اراده که نیستش که باید محقق خویی میگن نه یه اراده اول کردن بعد یه اراده دوم اومده.
شاید اگه ببینید منظورتون اینی که من میخوام بگم حرف قابل قبولیه. ببینید اینجا مرحوم آقای خویی میفرماید ما دو تا اراده داریم و سخن محقق نائینی در صورتی تمام است که اراده یک اراده باشد، اراده نسبت به شخص واحد لحاظ بشه. یعنی مرحوم آقای خویی در واقع میگه اگر یک اراده باشه اشکال وارده، اما اینجا ما یه اراده نداریم، دو تا اراده داریم، یکی متعلق به فعل خارجی، یکی هم متعلق به قصد که فعل نفسانی است. خب حالا بیایم ببینیم واقعا ما اینجا دو اراده داریم یا یک اراده. اگر این ثابت بشه یعنی تحقق الارادتین فیما نحن فی ثابت بشه، حق با محقق خوییست. اما اگر نتونیم ثابت کنیم دو تا اراده داریم، حق با محقق نائینیست. خب دو اراده تا تارتن به صورت مستقل لحاظ می شود و در عرض یک دیگر و اخرى در یک مرتبه طولی واقع می شود. اگر اراده بخواد دو تا باشه اونم مستقل از یک دیگر، این لازمش اینه که دو عمل مستقل جداگانه رو ما در نظر بگیریم، یعنی دو کار باشد که به هم هیچ ارتباط نداشته باشن، هر کاری هم نیاز به یک اراده داشته باشه. پس در صورتی که دو عمل مستقل، حالا اهم از نفسانی و خارجی، مورد نظر باشن، بهرن هر عملی نیاز به یک اراده خاص خودشو داره. مثلا یک کسی فرض کنید اراده کنه بره آب بخوره، به یکی قصد کند که فردا مسافرت بره، خب این یکی فعل نفسانی است، یکی فعل خارجی است، اما به هم هیچ ارتباطی ندارن. قهرن اینجا دو عمل مستقل نیازمند دو اراده مستقل. اما در جایی که عمل به گونه ایست که از انضمام این دو پدید میاد، اون که شارع از ما خواسته چیه؟ یک عمل خارجی است به اضافه یک عمل نفسانی. شارع از ما نماز خواسته با قصد قربت، پس یک فعل فعل خارجی است، یک فعل فعل نفسانی است. این مرکب را شارع از ما طلب کرده. در اینجایی که مرکب دارای دو جزئه و دو فعلی که با هم ضمیمه شده اند، آیا می توانیم دو اراده مستقل فرض کنیم یا این اراده ها در طول همان؟ چیه به نظرتون؟
طول.
چرا؟ کجاش در طول همه؟ دو تا اراده است، یکی دو تا فعل. این دو تا فعل مستقله؟
مستقل در حالت عادی در بعدی
نه، شما یک اراده دارید یا دو تا؟
اراده داریم که در طول
هم. کجا طول همان؟
یک اراده میکنیم که این دائی پیش بیاد برای مکلف.
در طول همان یعنی کی اوله کی دوم؟
اون دائی اوله و اون فعلی که پیش میاد.
خارجن رو کار نداشته باش. این که کسی که میخواد همون موقعی که نماز بخونه این قصد رو بخونه، حالا این دوتا رو با هم باید بیاره.
به نظر عقل ناینی ارحم بود که بین تبدیل متأخر هست، یعنی اول شارع امر به اون صدا
کرده. امر شارع رو چی کار داری؟ فعل من، اراده منو باید در نظر بگیری. من میخوام دو تا کار انجام بدم، یه فعل خارجی یه فعل نفسانی. نماز میخوام بخونم اونم با این قصد، پس یه فعل خارجی دارم یه فعل نفسانی دارم. هر فعلی نیاز به یک اراده داره. من هم اراده اون نماز رو باید بکنم، هم اراده چی رو؟ قصد نفسانی رو بکنم. باید نسبت به اینم، چون یه فعل نفسانی است باید اراده داشته باشم. فعل فرق نمی کنه، چه نفسانی چه خارجی نیازه به اراده داره. خب حالا این ارادتین آیا در طول یک دیگر هستن یا مستقلن؟ درسته به هم مرتبطن، اما ارتباط غیر از استقلاله. یه کسی ممکنه این رو بگه، تمام مدار بر پاسخ به این سؤاله که آیا دو عمل که به صورت ترکیبی مطلوبند نیاز به دو اراده مستقل دارن یا اینجا یک اراده بیشتر نیست؟ به نظر میرسه اینجا حق با مرحوم آقای خویی است. اشکال ایشون به محقق ناینی وارده، یعنی این دو عمل هرچند به صورت مرکب با هم مطلوبه، اما اجزای این مرکب به گونه ای هستند که هر کدام نیازمند یک اراده است. اگر مرکب غیر انضمامی بود، مرکب اتحادی بود، این بیان محقق خویی تمام نبود. اونجا دو اراده مستقل فرض نمیشه، ولی وقتی عمل مرکب از دو جزئه، یکی فعل نفسانی یکی فعل خارجی، و این دو جزء هر کدام نیازمند اراده هستند، مجموع الارادتین باید باشه تا مجموع العملین شکل بگیره. پس اراده ها هستند، دو تا اراده داریم ما. اراده تکوینی منبعث از دایی است، اراده متعلق به فعل نفسانی درش انبعاث از اون دایی نیست. پس دو تا اراده است و اخذ به اصطلاح دایی در متعلق امر مستلزم تأخر ما هو المتقدم نمیشه. بنابراین با توجه به اینکه هر دو اشکال محقق خویی به مرحوم آقای ناینی تمامه، نتیجه این است که امکان اخذ قدر جامع در متعلق امر وجود دارد و سخن محقق ناینی تمام نیست. امروز اون پرانتزی که پارسال باز کرده بودیم آخرای سال میبندیم. اون پرانتز حالا من فردا میگم که حالا اصلا بحث دوباره چی بود و به کجا. اون پرانتز از اینجا شروع شد، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر. ملاحظه فرمودید در هر چهار نوعش این امکان هست. این مسئله از این جهت مهمه که ما بعداً در تمسک به اطلاق و اصول لفظی با این کار داریم. اگر اخذ قصد قربت امکان نداشته باشه، تمسک به اطلاق طبق بعضی از مبانی ممکن نیست. اگر اخذش ممکن باشه، تمسک به اطلاق هم میشه. ثمرات مهمی داره که حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.